ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
غایب ز نظر سلام بر تو، غایب ز نظر سلام بر تو، هر شام و سحر سلام بر تو. غم می رود از سینه شیعه با گفتن هر سلام بر تو. صلی الله علیک یا ابا صالح المهدی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز، محترم، ارجمند و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خیلی بسیار زیاد خرسندیم از اینکه توفیق شده در عصر جمعه، در شامگاه جمعه، میتونیم با برنامه عصر انتظار میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان باشیم. امیدواریم که در ابتدای برنامه این خواهش رو داریم، این دعا رو داریم که هر اون چیزی که در این برنامه گفته میشه مقبول، مورد توجه، عنایت و رضایت خاص حضرت حجت صلوات الله علیه واقع بشه و بتونیم انشالله توی این حدود یک ساعت و نیمی که در خدمت شما عزیزان هستیم این افتخار رو داشته باشیم، لیاقت این رو داشته باشیم که از آقا جانمون حضرت صاحب الزمان حرف بزنیم، بگیم و به نوعی خودمون رو یکم نزدیکتر بکنیم به سبک زندگی مهدوی. چی قشنگتر از این که جمعهمون رو بتونیم به این شکل سپری بکنیم و این توفیق رو قدر میدونیم و خدا رو شاکر. گفتگومون رو آغاز میکنیم با کارشناس گرانقدر، عزیز، دوست داشتنی و محترم برنامه‌مون استاد رضایی. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم که این افتخار نصیبم شده میزبان شما باشم. ما در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. منم خدمت شما جناب آقای حسینی، مجری دوست داشتنی و توانای شبکه، عرض سلام و ادب دارم به همچنین خدمت بینندگان شبکه فخیم جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که آدینه خوبی رو تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشن و لحظات مهدویی رو سپری کرده باشیم. من هم به مناسبت این که همچنان در ماه شعبان به سر میبریم و پیشا پیش تبریک بگم فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان رو که بله. از هفته آینده شروع میشه، به عنوان تلیعه بحثم این جمله رو بگنجونم و اون این که هم ماه شعبان همونطور که قبلا اشاره شد و هممون هم میدونیم دیگه، هم ماه شعبان ماه حضرت حجت سلام الله علیه، هم ماه مبارک ماه امام زنده و امام موعوده. امیدوارم که این بهانه ها، این فرصت ها که بهترین فرصت های مهدوی تاریخن و زمان هستن، زمان های مهدوی هستن، چطور محرم و صفر دوران سید الشهدا است و دوران های حسینی هستن،
بله.
ماه شعبان و ماه مبارک رمضان دو ماه مهدوی هستن، کاملا امام زمانی هستن و کاملا با نگاه به مهدی موعود و با نگاه به منجی این دو ماه سپری میشن و رقم میخورن. امیدوارم که به برکت این دو ماه یه مقدار نگاه مهدوی ما، یه مقدار زاویه دید موعودی ما، یه مقدار تنظیم آخر الزمانی ما تغییر بکنه، شفافتر بشه، حساستر بشه، دغدغه‌مندتر بشه. من برای چندمین بار این رو تذکر میدم یا بعد یادآوری میکنم از باب اینکه قرآن سفارش کرده به ما که یادآوری کنین، ذکر به پیامبر سفارش میکنه یا رسول الله، یادآوری کن، یادآوری کن. و از این باب باز تأکید میکنم برای چندمین بار، ما امید بشریت در طول تاریخ هستیم. ما که عرض میکنم نسل دوران آخرالزمان، نسلی که در نزدیکی موعود داریم زندگی میکنیم. چندین بار عرض کردم، بازم عرض میکنم و توفیقی باشه باز هم خواهم گفت، و اون این که یک عمر اولیای الهی، انبیاء خدا، اوصیاء انبیاء الهی، خوبان عالم، زیباهای عالم، یک عمر در طول تاریخ زحمت کشیدن به این امید که خدایا ما قدم خودمون رو بر می‌داریم، ما اون آجر خودمون رو می‌گذاریم، ما اون حرکت خودمون رو انجام میدیم به امید اینکه یک روز این حرکت به بار بنشینه. اون مقصد این دنیایی موعود که حکومت جهانی باشه شکل بگیره. با اینکه اونا خیلی فاصله داشتن، هزاران سال، صدها سال، کمتر بیشتر فاصله داشتن با عصری که عصر موعوده، ولی بیکار ننشستن. میدونستن هم به موعود نمیرسن، میدونستن اصلا زمان رسیدن موعود نیست، ولی در این حال این رو هم میدونستن که باید کار کنن، باید حرکت کنن، باید یه به اصطلاح تکونی به زندگی بدن، تغییری به جامعه بدن، به پیرامونشون بدن، و این کار رو کردن. نوبت رسیده به ما، به نسلی که قرار هر آن منتظر آمدن خودش باشیم. ما دیگه واسطه نداریم. ما حتی در دوران امام عسکری زندگی نمی کنیم که با امام زمان واسطه داشته باشیم، یه فاصله بین ما و امام زمان باشه. نه، ما مستقیم در دوران موعود داریم زندگی می کنیم. یعنی چی؟ یعنی تمام بشریت در طول تاریخ چشم امیدش به ماست. آقا ما کارمون رو کردیم، ما زحمتمون رو کشیدیم، ما همه تلاش خودمون رو کردیم، یه یا علی مونده، یه یا علی رو بگین جمع شه این بساط، بیاد اون کسی که این همه زحمتش کشیده شد، این همه خون به پاش ریخته شد، این همه عمر به پاش به اصطلاح صرف شد، مونده شما یه کاری بکنین تا بیادش. ما که دیگه نمیتونیم دیگه، ما برنامه‌مون بسته شد، شما یه کاری بکنین تا بیادش. و ما متاسفانه گفت افسوس که این مزرعه را آب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته. ما متاسفانه دنبال خودمونیم، تو خودمون گم شدیم، توی زندگیمون، توی جامعهمون. یه آدم وقتی نگاه میکنه جامعه رو، حقیقتا این رو درک میکنه. تعارف که نداریم که، چقدر آدم که نمیتونه با خودش، بلی الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، به تعبیر قرآن ما که نمیتونیم ایشان همش با انشاءالله و ماشاءالله و تعریف و تمجیدهای نابجا کار حل بکنیم. واقعیتهای جامعه رو باید دید. واقعیتی جامعه ما اینه که حقیقتا انسان تو زندگی خودش، تو زندگی اطرافیان خودش، تو کوچه و خیابونی که داره میبینه، گم شدگی رو احساس میکنه. احساس میکنه که گم کردیم راه رو، مسیر رو، نمیدونیم کجا داریم میریم. هممون افتادیم دنبال یه چیزی، یکیمون به مدمون بنده، یکیمون به لباس بنده، یکیمون به خورد و خوراک بنده، یکیمون به شغلش، یکیمون به هر کی به یه چیزی خودمونو مشغول کردیم. وقتی میگی هدف، هدفی نداریم. خوب خوبمون هدفش اینه که یه شغل خوبی داشته باشه و یه فرد مفیدی برای جامعهش باشه، اون خوب خوبمونه. وگرنه هدف این نبود، هدف این بود که اون سنگ آخر رو ما بگذاریم، پله آخر رو ما طی کنیم، حرکت تاریخی بشر رو به سر انجام برسونیم. هدف این بود و ما غافلیم. دنیا ما رو با خودش برد و توی دنیا گم شدیم، گم شدیم حقیقتا. متاسفانه فرق ما با اون بچه‌ای که گم میشه اینه که اون بچه بدون هیچ تعارفی داد میزنه،
بله،
گریه میکنه، زشته و بده و مردم دارن میبینن و اینو حالیش نمیشه. چرا؟ چون میفهمه گم شدن یعنی چی، درک میکنه این گم شدگی چه مصیبتیه. ولی ما نمیفهمیم، زشته، داد نزن، گریه نکن، اشک نریز، دنبالش نباش، مردم دارن میبینن. بگذاریم. امیدوارم که به برکت این ایام، ایام زیبای ماه شعبان که فرمود روزهای پایانی ماه شعبان زیاد تکرار کنین، اللهم لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، خدایا ما رو آلوده به ماه مبارک نبر، ما رو آلوده به مهمانی خودت نبر، تو این روزهای پایانی ما رو ببخش، بذار ما پاک بیاییم سر سفره تو. به برکت این روزهای پایانی ماه شعبان، به برکت لحظات ماه مبارک رمضان که زیباترین فرصت‌های سال هست و فرصت‌های عمر ما در طول سال هست، یه مقدار نگاهمون عوض بشه، دغدغه‌هامون عوض بشه، چشممون به اون مسئولیت تاریخمون، به اون باری که جامعه بشری از ابتدا تا به الان رو دوش ما گذاشته، چشممون به این مقدار بیشتر دقیق بشه و حسمون در این زمینه قوی‌تر بشه
ان شاء الله.
ببخشید،
اختیار داریم، من استفاده کردیم.
اگر اجازه بدین بعد از این حالا یه مقدار صحبتای درد دلگونه بریم سراغ هم بحثی که در جلسات گذشته خدمت بینندگان محترم با هم پی میگرفتیم، بحث رو
خیلی هم عالی و... بحث تربیت مهدوی رو فکر میکنم کلن تا الان گفته شده و الان میخواییم این رو ادامه بدیم، اما توی شما بفرمایید که امشب قراره به چه سمت و سوی برده بشه این بحث.
در خدمتتون هستم. عرضم به خدمتتون، من گفتم به مناسبت این که حالا همین فضای آخر ماه شعبان و آستانه ماه مبارک رمضان و بعد از این همه جلساتی که حالا چه در ماه محرم و صفر درباره تربیت نسل مهدوی با روی کرده قیام سید الشهدا، چه در بعدش درباره تربیت نسل مهدوی صحبت شد، بد نیست گهگداری اشاره به نمونه های تاریخی هم داشته باشیم، شخصیت هایی که این شخصیت ها هم از لحاظ تربیتی و فضای تربیت نسلی و هم از لحاظ شاخصه های روحی و روانی خودشون انسان هایی بودند که کاملا موفق عمل کردند، از اولیاء الهی به اون معنای خاصش نبودن، یعنی نه نبی خدا بودن نه امام معصومی بودن، ولی نیروی ویژه بودن که اگر الان امروز روز زندگی میکردن حقیقتاً باری از دوش امام زمانشون برمی داشتن، همونطور که در تاریخ خودشون و در روزگار خودشون بارهای از دوش اولیاء خدا برداشتن. از این دست افراد ما در طول تاریخ کم نداریم، کمن، ولی در این کمیشون زیادن، انسانهای واقعا شایستهی که وقتی آدم با زندگی نامشون آشنا میشه به عنوان یک انسان، نه به عنوان یک مسلمان متدین، حتی اصلا بیدین باشه، به عنوان یک انسان افتخار میکنه که چنین شخصیتهایی رو در فهرست انسانها میبینه. در تاریخ بشریت یک چنین انسان‌هایی وجود دارن. یکی از این شخصیت‌ها که من احساس کردم میشه روی زندگی ایشون یه مقدار متمرکز بود، هم از لحاظ تربیت نسل مهدوی و هم از لحاظ شاخصه‌های اخلاقی خاصی که داره، جناب جعفر ابن ابی طالب علیه السلام هستن، برادر نازنین امیرالمومنین سلام الله علیه و پسر عموی رسول الله صلی الله علیه و آله، شخصیت هایی که در عین درخشانی و نورانیتی که دارن متاسفانه ما ازشون اطلاعی نداریم.
بله متاسفانه خیلی کم راجبش صحبت میشه، راجب زندگی، در حالی که اگر صحبت بشه میبینیم چقدر این شخصیت بزرگ بوده و چقدر اصلا ما داریم که از کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یکی از جاهایی که پیامبر خطاب کرده فردی رو که شبیه به منه جعفر ابن ابی طالب، و اونجایی که وقتی پیامبر میفرماید نمیدونم، چون همزمانی بازگشت حضرت جعفر از حبشه با در واقع فتح خیبر، پیامبر میفرماید نمیدونم از فتح خیبر خوشحال باشم یا از بازگشت، اینقدر این جایگاه بالاست اما متاسفانه کم پرداخته شده بشه.
و اینو داخل پرانتز بگم،
بله.
نشنویم، نه خودمون بشنویم نه بینندگان محترم بشنوم.
میخواید نکنیم؟
میگم ولی نشنویم.
بله.
و اون این که این جور جاها آدم متوجه میشه که دشمن چرا روی بعضی از اسامی متمرکز میشه. شما خودتون قضاوت کنین که اسم جعفر در جامعه ما چقدر و کجاها به کار میره، در مورد چه شخصیتایی به کار میره. اسم جعفر یه اسم با کلاس زیباییه یا اسامی دیگه مثل هوشنگ و نمیدونم داریوش و کوروش و اینها؟ این جور جاها باید حواسمون جمع بشه که یه خبریه، بی خود این اسامی مضحکه نمیشن، بی خود این اسامی یه اتفاقات عجیب و غریبی در موردشون نمیاد.
بله.
و این اونجاها یک آدم متوجه میشه که دشمن خیلی بیناتر از ماست، خیلی دقیقتر از ماست و بلده چه جور با پنبه سر ببره، یه جوری بره جلو که ما خودمونم متوجه نشیم که چی شد. مگه این اسم هم یه اسم مثل بقیه اسامی؟ چرا یه همچین اسامی باید مورد هجمه واقع بشه و یه جوری بشه که رومون نشه اصلا این اسمو به زبون بیاریم یا رو بچه هامون بگذاریم؟ یا ما مسخرش میکنن، آقا فلان سبکه، بگذاریم نشنویم این رو.
بله.
جناب جعفر، ایشون طبق اون چی که در تاریخ آمده برادریه که با هرچند از امیرالمومنین بزرگتره ولی کمترین فاصله سنی رو با حضرت امیر داره. معروفه، میگن حالا 10 سال با حضرت امیر فاصله سنی داشته، نمیدونیم خیلی در موردش هم خیلی صحبت نمیکنیم، ولی هرچند آنچه که هست از حضرت امیر بزرگتره.
بله.
و عرض کردم آخرین فرزند ابو طالب قبل از امیرالمؤمنینه، لذا علقه خاصی طبیعتاً بین ایشون و حضرت امیر برقراره. حالا بعداً یه اشاره‌ای خواهم کرد. جناب جعفر، من اول از آخر شروع کنم و اون بحث خانوادگی و خانه و خانواده جعفره.
بله.
از اینجا شروع بکنم تا بعد بریم سراغ شاخصهایی که در خود جناب جعفر وجود داره. ببینید، خیلی روی مسئله صحبت شده و صحبت هم کردیم در جلسات گذشته که یک خانه خوب مبتنی بر آقا و خانوم اون خانه است و به خصوص بر خانوم. بارها تو همین تریبون گفتیم و خیلی هم گفتن، تأکیدم کردن که نظام خانه و نظام خانواده در درون زن محوره، محوریت خانه در درون با خانم خونه است و اون که مدیریت داخلی خونه به گردنش خانم خونه است. اسلام تأکیدی که روی انتخاب همسر داره کاملا به همین ملاکه. اینقدری که ما در مورد زن تأکید داریم، در مورد انتخاب زن تأکید داریم، در مورد انتخاب شوهر تأکید نداریم. علتش هم همینه، چون نظام داخلی خانه مهمه.
بله.
و این اگر حل شد خانواده نظام پیدا میکنه، خانواده امن میشه، خونه جای امن میشه. اگر این جفت و جور نشد بقیهش هم دیگه حل نمیشه. جناب جعفر تو این زمینه واقعا موفق عمل کرده. حالا انتخاب خود ایشون بوده نمیدونم، انتخاب پدر به اصطلاح گرانقدر ایشون جناب ابو طالب بوده نمیدونم، هر چی که بوده جناب جعفر واقعا تو این زمینه نمونه موفقیه. از انتخاب خوب همسری داره ایشون به نام اسماء بنت عمیس که از همسنان و از بانوان ممتاز دوران خودشه. ده. این رو بینندگان عزیز میتونن جستجو بکنن و اصلا جزء معدود بانوانیه که واقعا به نیکی از ایشون یاد شده در دوران پیامبر. واقعا خانم شایسته است و حق ایشون که زیبنده همچین شخصیتی باشه. اسماء بنت عمیس برای جناب جعفر 3 پسر آورده، ظاهرا فرزند دیگه هم ندارن، بعضیا میخوان یه بچهای دیگه بشمرن ولی نه، ظاهرا همین 3 فرزندن و هر 3 فرزندم توی حبشه به دنیا آمده در جریان هجرت جناب جعفر به حبشه که حالا باز بعداً بهش اشاره خواهیم کرد، ایشون صاحب سه فرزند شدن، عبدالله، اون و محمد.
بله.
و اونجا هم بچه ها تقریبا یه مقدار از آب و گل در اومدن به قول قدیمی ها. هر سه فرزند بعدها شدن جزء شخصیت های جامعه اسلامی. اینکه خانواده وقتی خانواده به اصطلاح موفقی باشه، خروجی های این خانواده هم خروجی های موفقی خواهد بود.
بله.
اینجا خودشو نشون میده. وقتی آقای خونه میشه جناب جعفر، خانم خونه میشه اسماء بنت عمیس، خروجی این خانواده منطقا نمیتونه بد باشه. خروجی این خانواده باید انسانهای ممتازی باشن.
دقیقا.
چون شخصیت‌ها شخصیت‌های درستین، جای خودشون قرار گرفتن. جناب جعفر حالا بعداً میگم تو شخصیت شناسیشون اشاره خواهیم کرد، تو زندگیش اصلا دنبال یه سری شاخصهایی که برای ما مهمه اصلا نیست. زیبایی و ثروت و نمیدونم حالا خانوادش کی باشن و باباش کی باشه و ننش کی باشه، واسه اینه براش مهم نیست. شخصیت براش مهمه و اون موجودی که میخواد در کنارش زندگی بکنه، وجودش براش مهمه که چگونه انسانیست، این براش مهمه. و همچنین بالعکس بانوی محترمه اسماء بنت عمیس، او هم اگر جعفر رو انتخاب میکنه، نه به لحاظ موقعیت اجتماعی، بله جعفر موقعیت اجتماعی خوبی داره.
و چه بسا البته در اون برهه شاید اتفاقا موقعیت از بین رفت، مخصوصا بعد از اسلام که دیگه با اون سختی و
ولی در این حال بالاخره اون اسم و رسم همچنان باقیه. بله بله. ولی اون چه که مهمه اینه که جعفر انسان ممتازیه، انسان پاکیه، انسان دوست داشتنیه. وقتی انتخاب ها درست شد، معیارها و محورها روی معیارها رو محور درست خودش چرخید، نتیجه این میشه که زندگی پاکی شکل میگیره. زندگی پاک میشه خروجیش یه همچین انسانهایی، میشه عبدالله جعفر، که عبدالله جعفر میدونید داماد امیرالمومنینه، همسر زینب کبراست و بعدها شد جز شخصیت های اصلا عجیب و غریب تاریخ اسلام. تأثیرگذار بود، واقعا هم تأثیرگذار
و به شدت معروف به سخاوت و بخشش.
اشاره میکنیم از پدرش به ارث برده بودش، حالا اینا رو بعد در ادامه اشاره کنیم. که دو برادر دیگر ایشون، اون و محمد، جزء فداییان اهل بیتن، با اینکه خودشون از اهل بیتن ولی فداییان اهل بیتن.
بله.
دو گزارش هست. طبق یک گزارش این دو برادر در رکاب امیرالمومنین، عموشون امیرالمومنین در جنگ صفین شهید شدن.
بله.
بر اساس یک گزارش دیگه جزء شهدای کربلا هستن، در کنار برادرزاده هاشون پسران عبدالله جعفر. ببین اصلا آدم حظ میکنه این خونه رو نگاه میکنه.
دقیقاً.
چرا؟ چون انتخاب، بازم تأکید میکنم انتخاب درسته. این اسماء بنت عمیس، اینم بگم، اینم نکته جالبیه، اینقدر این خانم خانم به اصطلاح پاک، نورانی و حواس جمعیه، شما ممکنه بگی آقا خب این توی خانواده، توی زندگی جناب جعفر اینجوری اتفاق افتاده، این اگه جای دیگه بود این اتفاق نمیافتاد. همین دست تاریخ، از دست بر قضا تاریخ نمونه عملیشو به ما نشون داد. همین جناب این بانوی محترمه بعد از شهادت جناب جعفر شد همسر کی؟ فکر کنم همسر کی شد؟
نه، خود حضرت رسول؟
نه.
آها آها، الان خاطرم
اصلا شد جز شد همسر ابوبکر. اصلا نمیخورن با هم. اون طرف ماجرا، این طرف ماجرا اصلا قابل مقایسه با هم نیستن. خب شد همسر ابوبکر به هر دلیلی، کاری هم نداریم. ولی وقتی خانم خانم، این که از قدم داخله خونه مهمه.
بله.
وقتی خانم خانم خوبیه، ایشون از ابوبکر یک پسر داره، صاحب یک پسره به نام محمد، محمد ابن ابوبکر،
که امیرالمومنین فرمودن اون محمد ابن علی بخونه.
احسنتون، پسر منه. این پسر رو شما مقایسه کنیم با بقیه بچه های ابوبکر، نمیخونن با هم، گروه خونیشون یکی نیست، حقیقتا انگار مال دو فضا هن و واقعا مال دو فضا هن. چرا؟ چون ایشونه یه مادری تربیت کرده ولایت مدار، عاشق امیرالمومنین، عاشق پیغمبر، لذا محمد اصلا با خواهرش عایشه، با برادرش عبدالرحمن ابن ابوبکر و دیگرانشون اصلا آبشون توی یک جوب نمیره. هر چقدر اونها با امیرالمومنین مشکل دارن، ایشون کاملا شیفته امیرالمومنینه، کاملا نگیم شیفته، دیوانه امیرالمومنینه. با اینکه هر کی نگاهش میکنه میگه بابات کی، تو کجا، اصلا نمیخورین با هم، تو اینجا چه کار میکنی؟ ولی این چنینه، هیچ وقت هم امیرالمومنین به روش نیاورد که تو پدرت کیه، و همیشه هم تحویلش گرفته و واقعا صادقانه در خدمت امیرالمومنین ایستاد. و سر همین صداقتش هم بد جوری کشتنش، بد جوری به شهادت رسید. همین دلدادگان خلفا بگذاریم. خب ببینید، این میشه یک نظام خانوادگی درست.
احسن.
وقتی خانواده بر اساس محور درست به چرخه، بانوی خانه بانوی پاکی باشه، بانوی نورانی باشه، این در کنار جعفر قرار بگیره، خروجیش میشه 3 گل. در کنار ابوبکر هم که قرار بگیره، خروجیش میشه 1 گل دیگه. حالا گلی که از خار در آمده، درست شد؟ ولی واقعا گل خوشبوی میشه به نام محمد. عرض کردم شما به شاهد فرمودید، حضرت امیر اصلا فرمودید پسر منه، این بچه منه، و اصلا گریه میکنه سر شهادت محمد. واقعا گرون تموم میشه بر حضرت امیر این داغ این فرزند. خب پس فراموشمون نشه تو بحث تربیت مهدوی نقش مادر، از روز اول گفتیم، بعدها بارها و بارها تأکید کردیم، بازم تأکید میکنیم. الان هم تو ماجرای جناب جعفر نمونه عملی داریم ارائه میدیم که آقا خانه بر محور زن میچرخه، بر محور بانو میچرخه، بانوی خانه باید پاک باشه، با آدم دلش پاک باشه و نمیدونم هر کسی زندگی خودشه و دوست دارم و با این چیزا کار حل نمیشود. هر چیزی یه نظمی داره، یه نظامی داره، یه ادبیاتی داره، طبق اون ادبیات و عرف و قانونش باید حرکت کرد، وگرنه میشه همینی که خودمون داریم تو کوچه و بازارمون میبینیم.
دقیقا.
اگر رفت و برگشتی قرار داشته باشیم،
یک فاصله داشته باشیم، خیلی
از بحث خانه و خانواده جعفر بیان، جناب جعفر بیان بیرون، بریم سراغ
خیلی
سری مطالب.
خیلی لذت بردیم تا این کار، به شدت استفاده کردیم و میگم اسم حضرت جعفر اومد، متبرک شد برنامه‌مون به نام این حضرت. و یک فاصله کوتاه بگیریم. بینندگان عزیز، ما رو همراهی بفرمایید در ادامه برنامه. نفسی تازه کرده و برمیگردیم.
صدان که به دنیا نفحاتی بفرستد، به لب گم شدگان آب حیاتی بفرستد. میرسد مرد اگر درد زیاد است امینیست، میرسد بر لب هر خیمه فراتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده تویی آدین توی صبح جهانی. میرسد میرسد آن مرد که در وادی حیرت، به شب تیره سهر و عرفاتی بفرستد. اهل باران و بهار است مقدر شده روزی، سوی هر مزرعه تشنه قناتی بفرستد. جلوه خورشیدی ما، خنده تویی ما، عطر از آنی تو، ابد آیین تویی، حضرت آدین توی صبح جهانی.
غیبت از ماست جماعت، مرد تنهاست جماعت، ما کبیریم همیشه، او که دریاست جماعت.
جلوه خورشیدی ما، خنده تو عیدی ما، عطر از آنی تو، ابد آیین توی، حضرت آدین توی، صبح جهانی.
راه نجات خلق تفاوت کند زهم، مردم امیدوار به غیرند، ما به تو. آقا جان یا صاحب از زمان، تمام امید ما فقط و فقط شمایید و عهد می‌بندیم که در این شب‌های باقی مانده از شعبان و علل خصوص در طاعات و عبادات ماه مبارک رمضان، هر لحظه و هر ثانیه فقط و فقط برای فرج شما دعا بکنیم انشاءالله. در محضر شما هستیم با برنامه عصر انتظار و در محضر استاد گرانقدر حجت الاسلام و مسلمین رضایی میریم که ادامه مبحث رو از کلام ایشون بشنویم و لذت ببریم. ما در خدمت شما هستیم.
سلامت باشین آقا جون. از خانم و خانواده جناب جعفر یه مقدار فاصله بگیریم، بعد بریم توی اون اوصاف شاخص و اون شاخصهای اخلاقی که جناب جعفر داره که ایشون رو ممتاز میکنه. شما یه اشاره درستی کردی، من از همون اشاره وام بگیرم. تو بیشتر تو منابع اهل تسنن این جمله آمده، من یادم نمیاد تو منابع خودمون دیده باشم، ولی تو منابع اهل تسنن این جمله معروفه که پیامبر نسبت به جناب جعفر فرمود که ایشون در قیافه، هم در از لحاظ قیافه و صورت و این چهره و اینها، و هم از لحاظ خلق و خو شبیه منه. شبیه من داریم تعبیر، شبیه ترین به من هم داریم. هر دو تعبیر اهل تسنن از پیامبر نقل کردن. پس جناب جعفر یه شباهت های خاصی به پیامبر داره. این شباهت ها اوناییه که ما به عنوان یه نسل منتظر و نسلی که در دوران غیبت امام زمان دارن زندگی میکنن باید برامون مهم باشه، هم به لحاظ این که شباهت‌های رفتاری به پیامبر حساب میشه، هم به لحاظ این که خلقیات یک انسانیه که در خدمت ولی خداست و خدمتش هم خوب انجام داده. حالا در ادامه اشاره خواهم کرد. یکی از مهمترین شاخصه‌های اخلاقی جناب جعفر که حالا بیشتر میخوام روی این متمرکز بشم، این که جناب جعفر علیه السلام یک منطق اخلاق محور داره، دو بعد پیدا کرد، هم انسان منطقیه، هم منطقش بر مسائل اخلاقی استواره، یعنی بیشتر دوست داره با مسائل اخلاقی مطلب رو متوجه بشه و پیش ببره. ببینید جناب جعفر وقتی که مسلمین در مکه اوضاعشون خیلی سخت شد و قریش دیگه مسلمین رو در تحریم همه جانبه قرار دادند و ماجرای شعب و امثال شعب و اینها پیش اومد و خیلی کار گره خورد، پیامبر به مسلمان‌ها پیشنهاد هجرت داد به سمت حبشه و طبق گزارش‌ها، واقع تاریخ هم همینه، ولی بعض از گزارش‌ها چه در منابع اهل تسنن چه در منابع شیعه تصریح دارن که پیامبر جناب جعفر رو به عنوان رهبری این گروه منصوب فرمود، یعنی اینها رو بدون رهبر رها نکرد، یک کسی رو به عنوان سرگروه اینها قرار داد. حدوداً اون چی که در منابع اهل تسنن بهش تصریح شده، این جماعت مردانشون بالای 80 نفر بودن، حالا چند تا زن توشون بوده اختلاف بوده، حالا کم و زیادش کاری نداریم، ولی بالای 80 تا مرد بودن که به رهبری جناب جعفر اینا حرکت کردن به سمت حبشه. آمدن رسیدن به از دریا رد شدن به اصطلاح و رسیدن به ساحل حبشه و از اون طرف هم قریش که خبردار شده بود که اینها به اصطلاح یه عده از مسلمان ها به سمت حبشه حرکت کردن، پیک فرستادن، امرو آس رو با یک کس دیگه فرستادن با هدایایی به سمت پادشاه حبشه مرحوم نجاشی که اوضاع رو اونجا مدیریت بکنه. خب وقتی این جماعت آمدن داخل سرزمین حبشه شدن و امرو آس و رفیقش هم از اون طرف به اصطلاح یه مقدار پیش پادشاه حبشه به اصطلاح پشت سر اینا صفحه گذاشته بودن، خب پادشاه حبشه مرحوم نجاشی اینها رو طلبید، گفت که بیاینشون.
آورد. عدالتش هم بود که نیامد حکم صادر بکنه خیلی سریع هدایا رو بگیره و براش دیگه این جذابیت باشه.
احسن. میدونی مسیحی هم بودن دیگه، منطقه مسیحی نشین بودن. اینها رو طلبید و اتفاقای جالبی افتاد. وقتی که این جماعت آمدن توی به دربار حبشه نجاشی وارد شدن، خب طبق رسمشون حضار سجده کردن، به سجده افتادن در برابر پادشاه. جعفر سجده نکرد. حالا سایر مسلمان هم طبیعتا نباید سجده کرده باشن، ولی اون چی که برش تأکید شده این که جناب جعفر سجده نکرد. امرو آس دست گرفت، گفت ببین پادشاه، اینقدر غرور داره که حاضر نیست جلوی شما سجده بکنه. گفت چرا سجده نکردین؟ گفت پیغمبر ما به ما گفته غیر از خدا سر جلوی کسی دیگه خم نکنه. خب پیغمبر شما کیه؟ این به اصطلاح اینایی که آمدن اینجا یه چیزایی در مورد شما میگن، در مورد این پیغمبرتون میگن، بگونم چه جورکیه؟ یه مدار برام توضیح بده. جعفر متمرکز شد روی دو محور. یه محورش رو الان میگم، یه محورش رو بعدن بهش اشاره خواهم کرد. یکی از دو محوری که جعفر به شدت روش متمرکز شد همین منطق اخلاق محور بود. به جناب نجاشی گفت که پادشاه، ما یه جماعتی بودیم،
بله،
در یک جمله اخلاقیات اصلاً برای ما معنا نداشت. ما همسایه نمیفهمیدیم یعنی چی، ما خیش و قوم نمیفهمیدیم یعنی چی، ما خوب و بد رو نمیفهمیدیم یعنی چی، اصلا اینا برای ما مهم نبود. یک آدمی آمد به ما اینا رو تذکر داد، به ما گفت همسایه مهمه، خیش و قوم مهمه، خوب و بد مهمه، جناب پادشاه کار بدی کرده، به ما اخلاقیات یاد داد، به ما چیزایی که ازش فراری بودیم یاد داد. اون وقت رو اوصافی هم که از پیامبر انگشت میگذاره جناب جعفر کاملا اوصاف اخلاقیه. با سه تا وصف ایشون پیغمبر رو به نجاشی معرفی کرده. با سه تا وصف،
بله،
میگه یک انسانی آمد پیش ما، اهل وفا بود، اهل امانت بود، آدم راستگویی بود. خب ما چرا دنبالش را نیفتیم؟ به ما وفادار بود، هیچ وقت خودش رو از ما سوا نکرد، امانتدار بود، کسی حرفی بهش میگفت، کسی مالی بهش میسپرد، ناموسی دستش میداد، اهل هیچی نبود و راست میگفت، به ما هیچ وقت دروغ نگفت. خب ما چرا از این آدم پیروی نکنیم؟ ببین چه قشنگ منطق اخلاق محور رو کشید وسط. یعنی این یه چیزیه که اخلاق، منطق اخلاق محور یه چیزیه که همیشه جواب میده و همه انسان ها همیشه دنبال همین هم دیگه. انتخابات میشه، میگن آقا اونی که میگه شرکت میکنه میگه آقا ما دنبال راستگوه میگردیم، اونی هم که شرکت نمیکنه میگه آقا چرا شرکت نمیکنه، میگه آقا این همشون دروغ میگن.
نشون میده این اهمیت صداقت رو،
صداقت رو و اخلاقیات رو. یعنی نشون میده که آدم دیندار و بیدین نداره عشق به اخلاقیات، ولی اخلاقیات رو دوست داره. ممکنه هیچ دینی هم قبول نداشته باشه ولی اخلاقیات رو دوست داره، اصول اخلاقی رو دوست داره، راستی رو دوست داره، وفا رو دوست داره، امانت رو دوست داره و اینه هر کجا ببینه دنبالش میره. وگرنه هیچ کی نمیخواد جامعه به فنا بره غیر از حالا یه عده‌ای.
بله.
بگذاریم. پس جناب جعفر کاملا از همین دریچه وارد شد و روی منطق اخلاق محور متمرکز شد که جناب پادشاه، ما چیزی که نداشتیم خلقیات بود، جامعه بحران اخلاق داشت، این اون چیزی که ما امروز در جامعهمون که آنبیش داریم مشاهده میکنیم. و او به ما این چیزها رو آموخت. اصلا نرفت سراغ مباحث توحیدی و نمیدونم اصول دین و فلان و بیسار اینها، نرفت سراغ این مسائل پیچیده که حالا بیافتیم توی این مسئله که خب عقیده شما حالا عیسی خدا هست، عیسی خدا نیست، خدای شما یکیه، دوتا هست، چه جورکیه، چه شکلیه، کجاست، بالاست، پایینه. اصلا به این فضاها وارد نشد، رفت روی اصول اخلاقی متمرکز شد. این یه نکته. نکته دوم این که ما یه روایتی داریم در مورد جناب جعفر، اینم روایت قشنگیه، شاید به اطمینان به جرأت بگم خیلی همون اگر احمد اکثر قریب به اتفاق، ولی خیلی همون نشنیدیم. یه گزارش از جناب جعفر در دست ایشون مال منابع شیعیه، ایشون میگه من حتی در زمان جاهلیت 4 تا کار رو نکردم. با اینکه دینی نبود، اصلا دینی وجود نداشت، پیغمبری نبود، ولی در این حال جناب جعفر میگه من در عین اینکه دینی نبود، خدایی نبود، پیغمبری نبود، 4 تا کار رو نکردم، به زندگیم نکردم. 1، هیچ وقت دروغ نگفتم، چون میدونستم دروغ کار بدیه. 2، هیچ وقت لب به مشروب نزدم. چرا؟ علتاش هم میگه ها، نکته جالبش هم اینه، میگه من هیچ وقت لب به مشروب نزدم. چرا؟ چون میگه آقا من دیدم اینا که مشروب میخورن عقلشون از دست میدن. آخه من اینو به خیلی از رفقا گفتم، گفتم آقا عقل چه بدی در حق من و شما کرده که با مشروب از بینش میبرین؟ آقا ما یه اندازه میخوریم که عقلمون از بین نره، اصلا نره، عقلتون هم از بین نره، ولی بالاخره دشمن عقل هست یا نه؟ همه مشروب رو به دشمن عقل میشناسن دیگه. عقل چه بدی به من کرده که من دنبال از بین بردنش باشم؟ جناب جعفر میگه من در دوران جاهلی دین نبود ولی مشروب نخوردم. چرا؟ چون دیدم با عقل بده، عقل من ازم میگیره، چرا من عقل خودم از خودم بگیرم؟ این 2. 3، هیچ وقت به ناموس کسی تجاوز نکردم. با اینکه دوران جاهلیته ولی هیچ وقت به ناموس کسی تجاوز نکردم. چرا؟ چون خودم ناموس داشتم. و از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری. وقتی اینکه جاده یه طرفه که نیست که من اجازه داشته باشم به هر ناموسی تجاوز کنم ولی کسی حق نداره به ناموس من چپ نگاه بکنه. نمیشه که. جاده دو طرفه است. اینم از اون موضوعی که در جامعه امروز ما وجود داره. بسیاری از افراد در عین اینکه باز خدا رو شکر روی نوامیس خودشون حساس هستن، هنوز این حساسیت از بین نرفته خدا رو شکر، ولی در این حال نسبت به ناموس مردم قید و بندی ندارن. نمیشه، نمیشه که من بخوام ناموس خودم رو حفظ بکنم ولی نسبت به ناموس مردم حریمی نداشته باشم. این نکته سوم. نکته چهارم، جناب جعفر گفت آقا دین نبود، کسی خدا پیغمبر رو به ما معرفی نکرده بود، ولی من هیچ وقت به عمرم به بت سجده نکردم. چرا؟ خودم آخه برای چی؟ اینه که خودمون ساختیم که. من برای چی باید جلوی خود دلار راست بشم؟ خدای خود ساخته که ارزش خم شدن نداره که. و هنوز که هنوز شما در دنیای متمدن قرن 21 و 22 نمادهای بودا رو در پیش رفته در این کشورهای دنیا دارید میبینید به عنوان نماد مقدس و به عنوان این که به عنوان یک ارزش پذیرفته شده. اشکال نداره برن برایش سجده کنن، دعا کنن، فلان کنن. در دنیا آدم اینا رو نمیدونه توی چجوری با این دنیا باید توجیهش کرد. خیلی وقتا به ما که میرسن میگن آقا شما عقب مونده این، فکرتون فلانه، فکرتون نمیدونم مال 1500، بروز بشین. خب باشه، ما میخواییم بروز بشین، ولی نمیذارن بروز بشین. همون کشورهای پیشرفته شما الان داره مجسمه بودا رو به عنوان یک ارزش حفظ میکنه. این 4 تا خلقیات زیبای جناب جعفر، منطق اخلاق محور داره، چیزی که دنیای امروز ما تشنشه. ما در جامعه امروزمون داریم این خلأ ها رو میبینیم، خلأ های اخلاقی رو داریم میبینیم. یه کسی که میخواد یار امامش باشه، یار امام زمانش باشه، در مسیر امام زمان کار بکنه، باید منطق اخلاق محور داشته باشه. جناب جعفر با همین کار تونست حبشه رو مسلمان کنه، یک کشور رو مسلمان کرد، بدون اینکه یک اصلا یک قطره خون از دماغ کسی بچکه، اصلا شمشیری کشیده نشد که بخواد قطره خونی از دماغ کسی بچکه. چرا؟ چون اولا منطق اخلاق محور داری، دو طرف دیم ادا طرف عاقلیه.
خیلی هم مهمه این پذیرا بودن طرف مقابل.
طرف مقابل خیلی مهمه، ولی در این حال منطق تو هم خیلی مهمه. لذا ما یکی از افتخاراتی که به پیامبرمون داریم همینه. پیامبر ما پیامبر شمشیر نیست. پیامبر ما هیچ وقت شمشیر نکشیده. اینو دیگه حالا بحث ما بحث امام زمان موعود، بحث تاریخ پیامبر اسلام نیست. ولی در جای خودش دیگه رفقا دوستان بحث کردن و یقینا هم بحث ها خواهد شد در این زمینه. پیامبر هیچ وقت جنگ به راه ننداخت، همیشه دفاع کرد.
پیامبر اصلا تو فتح مکه هم چی بود؟ الیوم یوم المرحمه.
احسنت. یک بار پیامبر عازم جنگ شد، اونم همون بحث فتح مکه است، و اونم با اصرار کامل که آقا حق نداره کسی شمشیر بکشه، اینجا خانه امن الهیه، احدی نشنوم اصلا دست از شمشیر از نیام بیرون آورده باشه. این یک بار پیغمبر جنگیده. مابقی جنگای پیغمبر
دفاعی
همیشه دفاع کرده. اصلا هرچه پیغمبر گفت آقا بیاین بشینیم با هم صحبت، تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، آقا بیاین با هم حرف بزنیم، منطق انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، بیاین با هم صحبت کنیم. شمشیر کشیدن، خب پیغمبر مجبور دفاع کنه، جلوی شمشیر که نمیشه سخنرانی کرد که، جلوی شمشیر باید شمشیر کشید. افتخار ما اینه که پیامبرمون پیامبریه که در عین توانمندی از زور بازوش استفاده نکرده، منطقشو به رخ کشیده. این نمونش، یک انسان با منطق اخلاق محور یک کشور رو مسلمان کرد، یک کشور رو مسلمان کرده. پس این یه نکته که ما از جناب جعفر باید یاد بگیریم. کسی که میخواد نیروی ویژه امام خودش باشه، در خدمت ولی خدا باشه، باید منطق اخلاق محور داشته باشه. هم خودش شخص اخلاقی باشه مثل خود جناب جعفر که گفت آقا من در دوران جاهلیت این کارها رو نکردم، و کسی هم نیامد بهش ایراد بگیره که تو که خودت این کاره بودی که، نه هیچ کی بهش ایراد نگرفت. هم خودش انسان پاکی بود و هم بر اساس این پاکی دیگران رو دعوت به دین میکرد. و واقعا این دین دینیه که میخواد تو رو پاک نگه داره، میخواد اون اسمت خود تو رو، حیای تو رو، اون زیبایی های وجود تو رو حفظ کنه، نمیخواد تو رو جاهای دیگه ببینه. بر این اساس باید انسان ها رو دعوت کرد. بیش از منطق استدلالی جواب میده منطق اخلاقی.
بله.
دنیای امروز در منطق استدلالی سرسخته. چرا؟ چون با یه چیزای خودشو سرگرم کرده، یا شده تجربه گرا، یا شده نمیدونم بحثای پیچیده فلسفیه، نمیدونم شرق و غرب و اینها، یا شده لجباز، هرچی. ولی در مقابل منطق اخلاقی زمین خورده است، چون تشنه اخلاقیاته. دنیایی داریم، دنیای بحران اخلاق، یک عالم نجاشی امروز در مقابل ما در دنیا ریخته، چه تو کشور خودمون چه جاهای دیگه. اینقدر نجاشی ما تو این دنیا داریم که شیفته یه حرفای اخلاقی هن. کم نبودن شیادهایی که با جملات اخلاقی و با رفتارهای اخلاقی باعث شدن انسانهای نابود بشن، انسانهای گمراه بشن، و ما تلاش داشتیم با منطق فلسفی اینها رو نجات بدیم. جواب نمیده. اون چی که به دل می نشینه منطق اخلاقیه. بله. این رو از جناب جعفر یاد بگیریم. با منطق اخلاقی پیش بریم. مردم رو جذب بکنیم. این یه نکته مهم در زندگی جناب جعفر.
خیلی هم
بیشتر از این در موردش صحبت نکنیم.
خیلی هم عالی.
میخوام به مباحث دیگه زندگی ایشون هم برسه.
خیلی هم خوب. فقط اگر اجازه بفرمایید یک فاصله دیگه داشته باشیم، بریم برگردیم و بعد مباحث دیگر رو ما در محضرتون بشنویم. خیلی ممنونم، باز هم متشکر و سپاسگزارم. خیلی ممنونم که ما را همراهی میکنید در طی برنامه، در همین پارت سوم و بخش سومی هم که باقی مونده. اگر نقطه نظر، سوال، پیشنهاد و یا هر چیزی که مد نظرتون هست براتون ایجاد میشه، حتما با ما به اشتراک بگذارید. دوستان بنده راه‌های ارتباطی با برنامه و شبکه رو برای شما زیرنویس خواهند کرد. یک بار دیگه با اتاق فرمان همراه میشیم، یک میان برنامه خواهیم دید، برمیگردیم و انشالله بخش آخر رو تقدیم نگاهتون میکنیم.
خانواده آینه های خدایان در انتهای جاده بی انتهایان، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییان. هر کس که می رسد سر سفره می برند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییان. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییان. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آنچه میخواهیم بهتر میرسد. ای که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد عجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می الحسن. روحی فدا متا ترانا و مرا، ای یوسف زهرا بیا، بی تو شب عالم حلا. شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آقا از نفس، تنها تو را داریم و بس. یبن الحسن روحی فدا، ابن الحسن.
دوباره سهم من از دوری تو بیداری است، دوباره سهم من از دوری تو بیداری است، و سیل اشک فراق از دو گونه ام جاری است. فشرده ام به دهان آستین که هیچ کسی نفهمد آن که در این دل چه کهنه اسراری است. به هیچ کس نشود فاش سر خالصیا که در طریقه ما اصل خیشتنداری است. هزار نامه نوشتم که دوستت دارم، هزار نامه نوشتم که دوستت دارم. عریضه های ضعیفان همیشه تکراری است. نگار من به نگاهی دل مرا دریاب، نگار من به نگاهی دل مرا دریاب که بی نگاه تو این دل سیاه و زنگاری است. بس است خستم از شعر و نظم و قافیه ها که شعرها همگی لفظ و واژه‌آرایی است. انشاءالله که هر چه زودتر چشممون روشن بشه به جمال نورانی و پربرکت حضرت حجت صلوات الله علیه. بدون فوت وقت بیشتر بریم و بخش آخر گفتگومون رو با استاد رضایی عزیز داشته باشیم، بشنویم و لذت ببریم. ما در محضر شما هستیم.
در خدمتتون هستم. تشکر کنم از این همیان برنامه قشنگ، همین که هم ابیات قشنگی که ترنم کردیم.
سلامت باشید.
و شرمنده میکنیم. اما اخلاقیات جناب جعفر.
بله.
نکته اولی که روش تمرکز کردیم بحث منطق اخلاق محور ایشون بود. یه نکته دیگه ای که در زندگی جناب جعفر به خصوص تو همین ماجرای هجرت به حبشه ایشون خیلی مهمه، بحث آگاهیه که جناب جعفر نسبت به قرآن داره، آگاهی های دینی داره. چی بگم؟ ما اصلا به مسلمان های اسمیمون کاری ندارم. تعدادی که اسمن مسلمانن ولی حقیقتن توی فضای دیگه زندگی میکنن. بله. حتی مسلمان های خوبمون، اونهایی که سعی میکنن که واقعا اون فضای اسلامی رو توی وجود خودشون توی زندگی خودشون داشته باشن، نمیدونم حقیقتن چقدر انس با قرآن در زندگیشون وجود داره. قرآن به عنوان کتاب آسمانی نامه ایست از سوی خداوند به انسان. نه قرآن، هر کتاب آسمانی، تورات در زمان خودش، انجیل در زمان خودش، زبور داوود در زمان خودش، اوستا اگر حالا بپذیریم که جناب زرتشت از انبیاء الهی بودن، اوستا در زمان خودش و سایر کتاب های آسمانی که خداوند برای بشر فرستاده.
بله.
پیام خداست برای ما، سخن خداست با ما. چرا ما از سخن خدا غافلیم؟ از سخن خدا بیزاریم؟ خدا تعبیر بیزاری نگم، بیگانه ایم. جوری که به من و شما بگن قرآن حاضر نیستیم، ولی حاضریم 3-4 ساعتمون رو حالا با روزنامه یا با مجله یا با رمان داستان، کتابای داستانی سر بکنیم. کسی هم نمیگه نه، ولی یقیناً هیچ کدوم اینها اهمیت سخن خدا رو نداره. جناب جعفر با قرآن مأنوسه.
این باور شماست. به این منظور این رو عرض کردم که من و شما این باور رو داریم که به قول شما ترجیح میدیم، سعی میکنیم خدا اگر توفیق بهمون بده که تایممون رو به جای اون مثلا روزنامه مجله بگذاریم برای در واقع کلام الله، برای اهل بیت. اما مثلا اینکه باور مردم چیز دیگه ای شده،
اون به جای خودش.
این دردسر.
حتی من عرض کردم خدمتتون، کسی نمیگه آقا از زمان مجله و روزنامه و داستانت بزن. کسی این حرفو نمیزنه. بالاخره هر کسی یه سلیقه ای داره.
دقیقاً.
صحبت سر اینه که در کنار این سلیقه
چقدر اهمیت میدیم به قرآن، چقدر
خدامون یادمون نره. صحبت خدامون، بالاخره صحبت خدامون، اون کسی که اون متن رو نوشته، حالا متن روزنامه باشه، مجله باشه، آخه. داستان آخه. باشه، اون یک انسانه، اونم یه انسانیه مثل من. این کجا قابل مقایسه است با اون متنی که خدا
احسن
فرو فرستاده باشه؟
احسن.
این رو ما باید یه مدار بهش توجه کنیم. جناب جعفر مأنوسه و تا کسی مأنوس نباشه اینجور نمیتونه از قرآن استفاده بکنه.
دقیقا.
جناب جعفر در دربار نجاشی کاملا بلد از چه آیه های استفاده بکنه و کاملا بلد چجوری منطق قرآن رو به رخ نجاشی بکشه. این نشون میده این انسان با قرآن مانوسه، وگرنه اگه با قرآن انس نداشت نمیتونست اینجور از آیات قرآن استفاده بکنه
و جایگاه و عظمت حضرت رو نشون میده.
نشون بده
الکی نیست طبیعتاً، اینکه پیامبر ایشون رو به عنوان فرمانده اون افراد انتخاب میکنن، رهبر اون جامعه میذارن.
به همین میخوایم برسیم، نیروی ویژه است دیگه.
بله.
یعنی میخوایم شاخصه ها رو در بیاریم که آقا اگه میخوای نیروی ویژه بشی راهش ایناست، تا اگه میخوای کسی بشی که امام زمانت انتخابت بکنه اینه. پیامبر چرا جعفر رو انتخاب میکنه؟ نکته داره. خب کلی آدم تو اون جمعیتن، 80 خورده آدمن و شخصیت هم که تو اون جمعیت هستن آدمایی هم که بعدا همشون اسم و رسمای برای خودشون اسم و رسمی به دست و پا کردن. عبدالله مسعود تو همین جمعیت هست، عبدالله زبیر ابن عوام تو همین جمعیت هست، عثمان ابن عفان تو همین جمعیت هست و و و و دیگه اسم دیگر نمیخوام ببرم. کسایی که تو این جمعیت هستن آدمای به اصطلاح بی اسم و رسمی نیستن، همشون جزء شخصیت‌های معروف، بعدها جزء شخصیت‌های معروف شدن. ولی در این حال پیامبر کسی رو انتخاب میکنه به اسم جناب جعفر، میگه ایشون باید رهبر شما باشه. نشون میده یه شاخصه هایی دو دنبال این شاخصه ها هستین، شاخصه هایی که تو رو یار ویژه میکند. یکی از این شاخصه هایی که آقا دانش قرآنی تو ببر بالا، سوای دانش روزت که باید بلد باشی دانش قرآنی تو ببر بالا که بتونی از ادبیات قرآنی درست استفاده کنی. اگر کسی رو هم میخواهی جذب بکنی با زیبایی های قرآن جذب کن. بهش بگو ببین ما یه کتابی داریم به این قشنگی، به این حتی تو همون منطق اخلاق محور بتونی از اخلاق قرآن استفاده بکنی. جناب جعفر وقتی میبینه طرف مخاطبش یک مسیحی معتقده،
بله،
و یک کسیه که نسبت به جناب عیسی مسیح به شدت هم علاقه داره و هم دوست داره که بدون نظر شما چیه، کاملا میده سراغ آیاتی که در مورد زندگی حضرت جناب حضرت مریم و حضرت عیسی مسیحه و رو این آیات متمرکز میشه. عرض میکنم دو سه تا گزینش خیلی زیبا داره جناب جعفر از آیات قرآنی درباره حضرت مریم و حضرت مسیح و همین باعث میشه که نجاشی واقعا اصلا کیف میکنه. هم نجاشی هم اون بزرگان مسیحی که تو دربار هستن، اینی که دیگه همه سنی و شیعه نوشتن، کیف میکنن. عشق اصلا میگه عشق از این ریشه اینها میچکید، اینجور اینا از چشمشون عشق میومد که چقدر ما نسبت به عیسی نادان بودیم، چقدر اینا عیسی رو قشنگ برای ما ترسیم کردن. و این باعث شد که جماعت در کنار اون منطق اخلاقی، اون منطق اخلاقی جناب جعفر در کنار این دانش قرآنی جناب جعفر باعث شد یه ملتی مسلمان شدن. یک ملتی مسلمان. چه مسلمانی؟ عین نجاشی. یعنی یه آدمی که به عمرش پیغمبر رو ندیده و همون حبشه هم از دنیا رفت، ولی از بسیاری از کسانی که در کنار پیغمبر بودن ایمانش قوی تر بود. اینجور تونست جناب جعفر تو این آدم نفوذ بکنه با دو تا نکته: منطق اخلاقی، دانش قرآنی. کسی که میخوای یار ویژه باشی یاد بگیر، من شما هر کی میخواییم یار ویژه باشیم برای ولی خدا یاد بگیریم منطق اخلاقی، دانش قرآنی. اینا رو با هم عجین بکنیم بریم جلو، یقینا ولی خدا ما رو استفاده میکنه. لازم نیست من برم حاضری بزنم. اگر منطق اخلاقی من و دانش قرآنی من مناسب باشه، خود ولی خدا ما رو استفاده خواهد کرد. به تعبیر میون برنامه‌تون گفت نوکری تو بکن، اون خودش بلده چه کار بکنه. شما منطق اخلاقیتون رو و اون دانش قرآنی تو ببر بالا، ولی خدا ازت استفاده میکنه. چرا استفاده نکنه؟ ولی خدا دنبال آدم داره میگرده، دنبال یه جناب جعفر داره میگرده. از حواشی فاصله بگیریم یکم بریم سراغ اصل مطلب. این دو تا نکته در زندگی جناب جعفر که خیلی مهمه. یه نکته دیگه هم در زندگی جناب جعفر هست، اونم خیلی مهمه. شما یه اشاره تو اون صحبت‌های اولیتون داشتیم تو بحث عبدالله جعفر و بحث بخشندگی ایشون، عرض کردم که ایشون از پدرش ارث برده بود و اشاره قائم کرد. ببینید جناب جعفر یکی از خصوصیاتش روحیه برادری و اخوتشه، از معدود افرادیه که پیامبر در مورد ایشون تعبیر برادر به کار برده. وقتی میخواد از ایشون یاد بکنه میگه برادر من، برادرم جعفر، یا تو بعضی از تعابیر میگه خلیلی، دوستم جعفر. خب روحیه برادری داره و این روحیه برادری در جناب جعفر مشخصا و به صورت ویژه میره سراغ محرومین جامعه. اصلا جعفر رو به تعبیر عربی به ابوالمساکین میشناسن، ابوالمساکین، همراه فقرا. همراه فقرا یعنی آدمیه که با فقیر فقرا نشست و برخاست میکنه. گزارش های متعدد داریم از اهل تسنن که اصلا نشست و برخاست جعفر با فقرا بود، با اینها میرفت میشست صحبت میکرد، هم صحبت میشد هم کلام میشد با بچه های به قول امروز پایین شهری، اونایی که زوری دستشون به دهنشون میرسید. حالا اینا رو اشاره میکنم تا به اون نکته اصلی برسم. ببینید ما اینجوری، حالا نمیدونم، لااقل من یاد نگرفتم اینجوری زندگی بکنم، ولی این آدم این کارا رو کرده که میشه یار ویژه. جناب جعفر مقیده، اصلا تقیجز برنامه های رسمی زندگیشه، مقیده که روزی بر اون نگذره مگر اینکه یه فقیری رو با خودش ببره منزل مهمان کنه. خب این اخلاقیاتو من ندارم، براشم مهم نیست چی جلوی این فقیر، من نمیخوام روایتاشو بخونم از منابع اهل تسنن، ولی کلیشو میگم، براش مهم نیست چی جلوی این فقیر بگذاره. میگه آقا من تو خونم هر چی دارم میارم جلوت میگذارم، همونی که مال به اصطلاح خودم هم بخوام بخورم غیر از این ندارم، ولی دوست دارم تو بیای تو خونه من، دوست دارم با من هم سفره بشی آقای فقیر، دوست دارم بیای تو خونه من، به قول امروزه برکت زندگی منی تو. میشه ابوالمساکین کی؟ یه آدمی که خب ایشون از اولی که یه مقدار مسلمون شده و به اصطلاح برای خودش اومده یه تشخصی پیدا بکنه، فرستادنش حبشه. بله. سالیان سال ایشون در حبشه است. خب حالا من دقیق تو ذهنم نیست از چه سالی هجرت کردن به حبشه،
فکر می‌کنم قریب به 10 سال اونجا بودن،
حالا
10 تا 13 سال
من از چه سالی شد، ولی انتهاش مشخصه که ایشون تقریبا در سال 7 هجری، چون خیبر در سال 7 دیگه،
بله،
در سال 7 هجری برگشته از حبشه. و اون جمله که شما اشاره کردین پیامبر به جناب جعفر فرمود، مقارن شد آمدن این گروه جعفر و همراهانش و راهبهای مسلمان شده حبشی که دوست داشتن پیغمبر رو ببینن با ایشون آمده بودن، مقارن شد با پایان ماجرای خیبر به دست امیرالمومنین.
بله.
دو تا برادر از این طرف امیرالمومنین قلعه رو فتح کرد، از اون ور به پیغمبر خبر دادن که
جعفر
داره. جناب جعفر داره میرسه، که پیغمبر به اصطلاح برای بدرقه آدم فرستاد، دید خودش نمیتونه بره، یکی از افراد رو فرستاد که بدرقه برای استقبال جعفر آدم فرستاد. خب سال هفتم این نکته، میخوام بگم نکته ویژش کجاست، ایشون سال هفتم باز دقیق یادم نیست تو چه ماهی وارد حجاز شده، پا به مدینه گذاشت. میگن جنگ موته در سال هشتم بود در جمادی الاول، یعنی کمتر از یک سال ایشون تو مدینه بوده، کمتر از یک سال تو مکه خیلی فرصت اسم و رسم داشتن پیدا نکرد.
بله.
رهبر کاروان اعزامی شد به سمت حبشه، عمرش رو هم که در حبشه گذرونده، آمده سال هفتم، حالا هر ماهیش آمده به مدینه، سال هشتم جمادی الاول از مدینه رفته به موته و در موته هم شهید شده. مثلا میگم فرض بفرما این 6 7 ماه ایشون در مدینه بوده،
6 ماه فکر میکنم
گفته شده بیشتر. این انسانی که 6 7 ماه بیشتر تو مدینه نیست معروف میشه به ابوالمساکین در عرض 6 7 ماه. این همه آدم کنار پیغمبر زندگی کرده، 13 سال تو مکه، 7-8 سال تو مدینه کنار پیغمبر زندگی کردن، همه معروفن اهل تسنن، میگن اینها سفره‌دار بودن، سرمایه دارایی بودن که برای مسلمان ها خرج میکردن. آقا چرا یکی از نه ابوالمساکین نشد؟ چرا یه آدمی که 6-7 ماه بیشتر تو مدینه نیست این میشه ابوالمساکین، این میشه سفره‌دار؟ این اون خلقیاتیه که ما نداریم، یار ویژه امام زمان نداره و باید داشته باشه. سفره‌دار باید باشی
و فرمانبرداری محضی که حضرت جعفر توی این داستانی که شما فرمودید، در پرانتز فقط بگم به قول شما آقا من این همه سال نبودم، وظیفه خودم را انجام دادم، بعد خب این علقه و در واقع رابطه‌ای که بین من نوعی و پیامبر وجود داره، خب پیامبر بذار بمونم یکم، نه تا پیامبر دستور میدن بلافاصله سمعاً و طاعتاً حرکت می‌کنم.
میرسی حالا به اونش هم میرسی، فقط فهمودی این نکته، این روحیه برادریه، روحیه اخوت، این باز ربطش ربط پیدا میکنه به اون بحث منطق اخلاق محور.
بله
روحیه برادری داشتن، جامعه رو انما المؤمنون اخوه، جامعه رو برادر خودت دیدن، اونم بگردی تو جامعه ضعیف ها رو انتخاب کردن. ابو هریره یه کسیه که دیگه ما شاید خیلی نشناسیمش، ولی اهل تسنن نونخور ابو هریرن.
بله
ابو هریره این آدمی که حالا سه نقطه میگذارم در مورد لقبش، این آدم شیفته و دیوانه جعفره. میگه آقا توی شهری که هیچ کس ما رو در تحویل نمیگرفت، ما فقرا رو، این تعبیر خود ابو هریره است،
بله،
توی شهری که کسی ما رو تحویل نمیگرفت، جعفر تنها کسی بود که به من اهمیت میداد. یه وقتایی میگفت ابو هریره ببریم خونه، و به شدت شیفته جناب جعفره. ابو هریره با تمام خباثت‌هایی که داره و با تمام جبهه‌گیری که علیه امیرالمومنین و جبهه حق داره، این آدم شیفته جناب جعفره. سر چی؟ سر همین کارش. ببین چه کرده که دشمن مجبوره بگه آقا من بعد از پیغمبر، این تصریح ابو هریره است، خیلی هم نقلن تو اهل تسنن، تصریح میکنه من بعد از پیغمبر بهتر از جعفر سراغ ندارم. چرا؟ چون روحیه برادری داره، ابوالمساکینه. این اون ویژگیه که باز از اون ویژگی هاییه که تو دنیای امروز واقعا مرده است، روحیه برادری، روحیه دوست بودن با مردم، منطق اخلاق محور. دوست نیستیم با هم دیگه. ما الان انسان ها که حالا توی جامعه غربی که بدتر، تو جوامع شرقی که یه مقدار خانواده ای تر و اصیل تر هستن، هم اون فرهنگ غربی متأسفانه به شدت داره نفوذ میکنه، انسان ها دارن ربات میشن، آدم آهنی میشن. ارتباطاتمون به یکی سلام میکنی چپ چپ نگات میکنه. برای چی بیان سلام کرد؟ تو کی بودی؟
سلام گرد بیتمنی.
توقعت چی بود؟ چرا باید اینجوری باشه؟ جامعه برادرانه که این حرفا رو نداره که. جامعه برادرانه سلام داره، بگو بخند داره، ارتباطای صمیمی داره، عین دو تا غریبه. درسته با هم غریبه هستیم، ناآشنا هستیم، ولی غریبه به اون معنای مصطلحش نیستیم، میتونیم با هم ارتباط بگیریم. چرا بلد نیستیم وقتی کنار هم میشینیم با هم رفاقت داشته باشیم؟ از هم دوریم. اینا رو از جناب جعفر یاد، از یار ویژه یاد بگیریم. اگر میخوای نیروی ویژه امام زمان باشی، باید اون روحیه برادریه رو داشته باشی، باید با مردم دوست باشی، خلیل باشی، حبیب باشی، اخ باشی با مردم. این هم یه نکته دیگه.
بله.
چون میخوام به یه جوری جمع و جورش کنم از جناب جعفر، چیزی کم نمونه تو این دقایق باقی مونده، یه اشارم بکنم به اون نکته آخر و اون بحث شجاعت و دلاوری جنگ.
خیلی همه دیگه فرمید.
یک کسی که میخواد یار ویژه باشه یک جامعیتی باید داشته باشه. جامعیت یعنی چی؟ یعنی باید حتی امکان عین رهبر، عین ولی خدا، عین اون کسی که زعامت جامعه رو به عهده داره و اوصاف از اوصاف مختلفی برخورداره، این یار ویژه باید حتی امکان سعی بکنه که اون اوصاف مختلف رو داشته باشه. یکی از اون اوصاف شجاعته، دلاوریه، رزماوریه. باید بتونه در صحنه جنگ خود نشون بده. شما اشاره قشنگی کردین.
زنده باشید.
جعفر فرصت چندانی نیست از سفر دور و دراز اومده. چند ماه آمده حالا به شهر و دیار، حالا دیار خودش هم نیست، مدینه است، بالاخره اینا بچهای مکن. ولی بالاخره برگشته به خیش و میان خیش و قوم ها، برادران، خواهران، نمیدونم عموها، عموزاده ها، فلان بیسار، برگشته میان اینها.
بله.
ولی در این حال پیامبر تشخیص میده که این آدم آدمیه که به درد جنگ میخوره. مرد جنگه. نام نمیگه. تا پیامبر میگه شما باید بری، میره. عجیبه، اهل تسنن اصرار دارن. حالا این اصرار رو نمیدونم چرا، که جناب جعفر مثلا اول فرمانده نبوده، دوم حتما فرمانده دوم بوده، یه مقدار انومن دارن روی جناب جعفر، ولی همه‌شون متمرکز روی جناب جعفرن. عجیبه، نه از دست پس بزن نه از پا پیش بکش. اگه واقعا میخوایتون سر طرفدار امیرالمومنین بزنین و فامیل هستن بزنین، چرا وقتی میخواین بگین از غیر جعفر هیچی ندارین؟ شما تو جنگ موته هر چی نگاه میکنین جناب جعفره. خب آدمیه که اینا دیگه تصریحات اهل تسننه تو منابع معتبر معتبرشون، بخاری و دیگران نقل کردن. این آدم توی جنگ موته، ببینید یک آدم دلاور این چنینه، اولین کسیه که در راه اسلام دو تا دستشو داده. برای اینکه سپاه از هم نپاشه، پرچم زمین نیفته، دست راستشو میزنن پرچمو به دست چپ میگیره، دست چپو میزنن با اون باقی مونده های بازو این پرچم رو میگیره که زمین نخوره این پرچم، و جنگ رو ادامه میده. خود اهل تسنن نوشتن تو گزارش معتبرشون، بعدها که میخواستن جناب جعفر رو تو همون منطقه، خب دفن شدشون، مزارش هم الان توی سرزمین اردنه، بعدن که میخواستن جناب جعفر رو دفن بکنن، بالای 90 ضربه تو بدن ایشون دیدن، اونم همه جلو. یعنی پشت به جنگ نکرد که از پشت ضربه بخوره. تصریحات اهل تسنن، این آدم بالای 90 ضربه خورده، شمشیر و نیزه و تیر و همه در جلوی بدن، هیچ وقت پشت به جبهه نکرده. با این رشادت، با این شجاعت، با این دلاوری پیامبر یه همچین آدمی رو فرستاد کجا؟ اولین رویارویی اسلام و رومه.
دقیقا
اولین رویارویی اسلام و رومه، و اسلام باید آبروداری بکنه.
و به شجاعت و این دلاوری که حضرت نشون داد، میگه دیگه سپاهیان روم به نوعی دیگه جرأت نمی‌کردن بیان، که میگفتن وقتی خود در واقع این فرد به عنوان فرمانده اینه، دیگه خود پیامبر
خودش دیگه
قراره چی باشه.
اونی که میگن علیه، اون دیگه چیه؟
دیگه
این برادرش خودش. دقت میکنید
واقعا؟ احسن،
دقت فهمودین؟ رو این حساب، تو این، خب پیغمبر باید حساب آبروی اسلامو بکنه، نمیتونه هر کسی رو به این جنگ بفرسته، اونم توی یک فضایی که نیرو واقعا کمه. بگذاریم از اینکه سپاه اسلام چقدر بود، سپاه روم چقدر بود، اصلا مقایسه یه چیز وحشتناکی، تفاوت واحش
بود سپاه روم. بله،
ولی این آدم اینجور وایساده، پرچم نگذاشته زمین بیفته، کلی ضربه خورده، چه بسا بدن تکه تکه شده، ولی نذاشته پرچم زمین بیفته. این میشه یار ویژه. اینکه هر چی داری باید بگذاری وسط. بذار میشه جعفر طیار، جعفر ذوالجناحین.
و این نشون میده که به دست آوردن اون لقب جعفر طیار الکی نیست.
الکی نیست،
هزینه داره.
بگذاریم، من یه کم کم صحبتامو جمع و جور بکنم
در محضر شما.
و اون این که عرضم به خدمتتون، کسی که میخواد در اصل ما در دورانی زندگی داریم میکنیم که فاصله ما با امام زمان یک گامه، فاصله ما با حکومت جهانی یک گامه، فاصله ما با حکومت جهانی یک برخواستنه، یک یا علی گفتن و برخواستنه، ولا غیر. توی این فاصله یار ویژه میخواد امام زمان، نیروی ویژه میخواد، نیروی ویژه عین جناب جعفر. تو فضای خانه و خانوادهش اونطور، نسلی داره، نسل فدایی. تو فضای زندگی خودش وارد میشی، منطق اخلاق محور داره و از این منطق اخلاق محورش تو جامعه استفاده کرده، همچه روحیه برادری بین تو جامعه اسلامی با فقرا، هم منطق برخورد اخلاقی با پادشاه حبشه برای اینکه بتونه ملتی رو مسلمان کنه، از طرف دیگه دانش قرآنی داره، و از طرف سوم انسان فداکار و شجاع و دلاوریه. این شاخصه های مهم باید در یک یار ویژه و نیروی ویژه باشه. اما اینها رو امام زمان اینها رو میخواد، یه همچین آدم اینجوری میخواد. یکی دانش قرآنی داشته باشه، دلاوری و شجاعت نداشته باشه، یا یکی دلاوری و شجاعت داشته باشه، دانش قرآنی نداشته باشه. نیروی امام زمان هست، ولی نیروی ویژه نیست، و امام زمان نیروی ویژه میخواد.
خیلی هم
اراده.
خیلی لذت بردیم، خیلی خیلی حظ و بهره بردیم حقیقتا از کلام شما. همونطور که باز هم تأکید میکنم که نام نامی حضرت جعفر ابن ابی طالب صلوات الله علیه ما اومد و کیف کردیم و لذت بردیم. من همیشه در آخر برنامه از کارشناس میخوام که یک دعا بکنه. الان از شما خواهش میکنم یک دعا بفرمایید.
هیچ دعایی نداریم زیباتر از این که خداوند به ما توفیق بدهد، که به دست ما انشاءالله خدا توفیق بده، به دست ما اون گام آخری که اولیا و انبیاء الهی امیدشو داشتن، آرزوشو داشتن، برداشته بشه و حکومت جهانی هر چه زودتر شکل بگیره
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم، خیلی محبت کردید. مثل همیشه قدردان نگاه پرمهر شما عزیزان هستیم. برنامه عصر انتظار از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم نگاه شما شد. خیلی خوشحالیم از اینکه میتونیم نام اهل بیت رو بر زبانمون جاری بکنیم. به شدت جای شکر داره و خدا رو شاکریم از این بابت که این توفیق رو به ما میدن یک ساعت و نیم از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بگیم و بشنویم. اجازه بدید در آخرین جمعه قبل از ماه رمضان یک قرار و وعده با هم دیگه داشته باشیم. قول بدیم در این شبهای ماه مبارک در کنار نمازها و طاعات و عبادات و روزداری روزانمون دعا برای فرج حضرت فراموش نشه. این دعا بالاترین خواسته، بالاترین دعای امامان معصوم ما هم بوده. آرزویی است که بر دل ما خواهد بود و امیدواریم که یکی از این جمعه های ماه مبارک رمضان جمعه ظهور لقب بگیره. و آخر دعا بکنم که انشالله این ماه رمضان آخرین ماه رمضان بدون حضور و ظهور حضرت حجت صلوات الله علیه باشه. عرض بکنیم آقا جان یا صاحب از زمان، در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست، اگر قبول تو افتد فدای چشم سیاحت. یا عالی و به حق علی عجل ولیک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل. الاجل مولا الاجل مولا.